بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا اذن ولی در حج مستحبی سبی ممیز شرط هست یا نه. نکته ای که ما بهش توجه دادیم این است که نحوه ورود به این بحث باید چگونه باشه و کیفیت استدلال باید چگونه باشه. وقتی مراجعه میکنیم به جواهر، صاحب جواهر نظرش اینه که اذن ولی معتبر هست و عمدتاً هم به اجماع تمسک میکنه. عبارت جواهر در جلد 17 صفحه 234 میفرماید لابد من اذن الولی بذلک لاستتباع المال فی بعض الاحوال فلیس هو عبادت محضه عبادت محضه. میفرماید حج عبادت محض نیست، بعضی از امور مالی رو داره، باید ما مال رو چون امور مالی داره باید ولی اذن بده. بعد میفرماید ما احتمال عدم، احتمال این که اذن معتبر نباشه، لعدم کونه تصرفا مالیا اولا و به ذات، برای اینکه این اولا و به ذات تصرف مالی نیست، اولا و به ذات عبادته. بعد میگه این که میگم اذنش معتبر نباشه در صورتی که اجماعی در کار نباشه، ولی میفهم ظاهر نفی الخلاف بین العلماء از منتها و تذکره استشمام اجماع میشه. لذا روی همین مسئله اجماع صاحب جواهر مسئله رو تمام میکنه. خب ببینید این روش صاحب جواهر اینجا چجور صاحب جواهر وارد میشه. ما باشیم و از عبارت جواهر اینطور استفاده میکنیم که ایشون میخوان بگن اون ادلهی که اذن ولی را در تصرفات مالی معتبر میداند موضوعش جاییست که یک تصرفی باشد اولا و به ذات مالی باشه. اما اگر یک کاری اولا و به ذات عبادیه قد یستلزم تصرف المال، تو نیز سبی اولا ممکنه دیگران بیان پولشو بدن، خود در مال خودش نباید تصرف بکنه، ممکنه در بعضی از موارد نیاز به تصرف مالی داشته باشه، ولی اولا و به ذات تصرف مالی نیست. از دائره ادله اعتبار شرفیت اذن ولی خارجه و با اون مطالبی که ما دیروز از مرحوم آقای حکیم نقل کردیم و با این مطلبی که امروز از صاحب جواهر نقل کردیم، میگیم که آقا ادله تصرفات مالیه دو تا قید، ادله اعتبار اذن ولی دو تا قید درش وجود داره. یک قیدش این است که خود اون تصرف مالی موضوع برای صحت و فساد باشه. یه قیدش این است که تمام اون تصرف اولا و به ذات مالی باشه. و ما در باب حج میگیم اولا حج یک عمل عبادیه، اولا و به ذات عبادی حج، اولا و به ذات که مالی نیست، ثانیا تصرفی که میخواد. حالا چون بعضی از آقایون دیروز بعد از درس میگفتن خب بالاخره این میخواد پول بده ماشین کرایه کنه، این ماشین این رو ببره تا میقات، پس این خودش موضوع برای صحت و فساده. بله ببینی این الان باید ماشینی کرایه کنه با پول خودش تا میقات بره، ولی صحت و فسادش موضوع برای حج و دخالت در حج نداره. این اگر قاصبانه تا میقات بره حجش صحیحه، اگر این تصرفش هم باطل هم باشه حجش صحیحه، اگر بطلان این تصرف نقش داشت در باب حجش میگفتیم باید اذن بگیره. میگیم آقا اگر حرامن با تصرف غیر صحیح هم خوش به میقات برسونه حجش صحیحه. پس ببینید ما کلام صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم قدس سره ما اینا رو کنار هم بگذاریم، میگیم آقا ادله اعتبار اذن ولی در موضوعش دو جهت وجود داره. یک جهت این که اون موضوع اولا و به ذات مالی باشه، تصرف مالی باشه، ثانیاً و لذا همینی رو موضوع اول میگیم خب حالا اگه سعی خودش میخواد بره سفر، داره میره سفر، حالا ولو بر این سفرش هم یه پولی داره خرج میکنه، اما سفرش اشکال پیدا نمیکنه، چون سفر اولا و به ذات مالی نیست، سفر رفتنه، اما بی مالی، اجاره مالی، رهن مالی، وقف مالی، هبه مالی، اینا اولا به ذات تصرف مالیه. و نکته دوم اینکه تصرف مالی باشد موضوع برای صحت و فساد، این اولا، و صحت و فسادی باشد که در این حج دخالت هم داشته باشه. اصل سفر، سفر ملازم، سفر ملازمه با تصرف مالی نداره. ممکنه کسی مهمان بشه، نه، ممکنه کسی در جهت مالی داره مرز میکنه، ممکنه کسی مهمان دیگری بشه یه ما بده سفر رو برگرده یه ریالم خرج نکنه. صحت و فساد وضعی رو داریم میگیم، نه صحت و فساد تکلیفی رو. اگر معصیت باشه حرامه، از هر کنون داره معصیت میکنه، اینجا صحت و فساد وضعی رو داریم میگیم. اجازه بید من بحث امروز به ایجوانی خب برسونم آقای مهندس.
اینجا میرم یه خود مشکل هست. خب قطعه قید اول در صورت مبنای اخون درست است که قدر متیقن در مبنای،
نه در قطعه خاطر نمیخواد، موضوعشه، نه موضوعشه، شما میگیم ادله اعتبار اذن ولی رو ببینیم، موضوعش چیه که تصرف مالی باشه؟ یعنی شما مخواهید نه، یعنی خواهید اونها اطلاق داره و همین آقای حکیم هم دیروز گفتن ما یه اطلاقی و عمومی در این ادله نداره. به نظر من این تحول و صاحب جواهر به این بیانی که ما عرض کردیم نگفته، ولی ما میتونیم یا کاملا کنار هم بگذاریم و به این نتیجه برسیم. حالا ببینیم نکته ای که اینجا وجود داره این است که ما بیاییم یکی این تصرفات سبی را ما بیاییم بررسی کنیم، بیاییم سبی در کجا تصرفش نیاز به اذن ولی دارد یا ندارد. گفتیم همین تقسیمی که مرحوم آقای حکیم کردن، جایی که تصرف مالی باشد و موضوع برای صحت و فساد باشه، و حج اینطور نیست. حج عبادته و عبادت محض نیست و موضوع برای صحت و فساد هم درش نیست. اما مطلب دیگر این است که خب مخالفی ما اصلا بین روایاتی که دلالت بر استحباب حج سبی ممیز داره و روایاتی که در تصرف مالی ابن وهی را معتبر می دانند ما بیم نسبت سنجی کنیم. کاری که مرحوم آقای حکیم نکردن، صاحب جواهر هم نکرده، اگر صاحب جواهر به همین مقداری که ما خوندیم صاحب جواهر اکتفا کرده، دیگه نیامده نسبت بین روایات رو مطرح بکنه. دیروز بیان کردیم یک بیان این است که اصلا بگیم بین این دو طائفه تنافی وجود نداره، استحباب حج سبی ممیز موجود، موضوعش حج سبی ممیزه، ادله اعتبار اس موضوعش مدرس تصرف مالی اولا و به ذات باشه یا تصرف مالی که موضوع برای صحت و فساد باشه، لذا این ارتباطی نداره. اینا دوتا موضوع هن اصلا، اینا دوتا موضوع هن، ربطی به هم نداره. آره ما عدله استحباب حج سبی دیم، میگه ما هستیم عدله استحباب حج سبی. این موضوعش با مسئله روایات اعتبار ابن ولی دو تاست. این یک بیان. حالا من احتمالات رو عرض بکنم برای شما. احتمال دوم که دیروزم اشاره کردیم این که نسبت رو عام و خاص مطلق قرار بدیم، اینطور بگیم، بگیم و ادله میگه حج سبی ممیز مستحبون سواء اذن له الولی ام لا. بعد ما ادله اعتبار اذن ولی در مال میگه اگر یه مالی بخواد حتی در حج صرف بشود نیاز به اذن دارد، او بیاد مقید این قرار بگیره، مقیدش قرار میگیره و بعد میبینیم که خب آقا خاص مطلق با اون دلیل دوم من تقیید میزنیم، نتیجه میگیریم که آقا اذن ولی معتبره. حالا توضیح میدم. بله این بیان دوم. احتمال
دوم ظاهرتر
حالا عرض میکنم احتمال سوم این است که بیم بگیم آقا این دو دست دلیل هر دوش مطلقه و نسبت آن مخاص منوجه. ادله میگوید حج سبی ممیز مستحب مطلقا سواء اذن له الولی ام لا. این روایات میگوید اذن ولی معتبر است، چه سبی بخواد پولش رو در حج مصرف کند چه در غیر حج. پس نسبت بین دو چی میشود؟ عام و خاص مطلق با عام و خاص منوج میشه. دو تا ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع، ماده اجتماعشون حج سبی ممیزه، ماده عرض میشود که افتراق اونجایی که سبی ممیز تصرف مالی نخواد بکنه و از این طرف ماده افتراق اونجایی که سبی ممیز بخواد پولی را در غیر حج مصرف بکنه. بله؟ در احتمال اول اصلا بگیم دو موضوعه، میگیم اما اصلا دو تا موضوع جداگانه اصلا تنافی بینشون نیست، و حتی در احتمال اول ممکنه کسی بیاد بگه اصلا ادله استحباب حدیث طبیعی اطلاق نداره، اصلا بگه حدیث طبیعی ممیز این مستحب، اطلاقی که بخواییم ازش بگیریم بگیم آقا اهم از این که تصرف مالی بخواد، اهم از این که ولی اذن بده یا نه، چهارم هم خواستم این رو اون احتمال چهارم بگم، ولی اون که میشه اون رو در همون احتمال اول هم قرار داد. برخی از آقایون از کلماتشون استفاده میشه، اصلا ادله استحباب حدیث طبیعی اطلاق نداره، فقط اصل مشروعیت رو داره بیان میکنه، در مقام بیان اصل مشروعیت. خیلو اگر گفتیم ادله اذن ولی موضوعش تصرفی است که اولا و به ذات مالیه، حج اولا و به ذات مالی نیست، پس بله خیلی خوب، مگر اینکه قید شما منکر بشید، صاحب جواهر که قبول کردیم قید رو، میگه ادله اذن در جایی که اولا و به ذات تصرف مالی باشه و در حج اولا و به ذات تصرف مالی نیست. ما دیروز که خواستیم داشتیم یه خود مطلب رو توضیح میدادیم، دیروز که کلام آقای حکیم رو گفتیم، در آخرش گفتیم اینجا از مواردی نیست که در اون انت و مال و کلعبی، از مواردی نیست که نیازی به اذن ولی داشته باشه، گفتیم آقا این بچه میخواد حج بره، از حیث حج تصرف فی نفس، و ما گفتیم تصرف در نفس اونجایی که موضوع برای صحت و فساد نیست، اینجا نیازی به اذن ولی نداره. اگر نفس کسی بخواد، بچه‌ای بخواد خودش رو اجاره بده به دیگری، صحت و فساد وضعی رو دارم عرض میکنم، با صحت و فساد تکلیفی قاطی نکنیم. ما یه وقتی هست که میگیم آقا این سبی داره میره حج، سفر میکنه برای حج، کسی بیاد بگه خب آقا ممکنه اذن ولی در صحت تکلیفیه این دخالت داشته باشه، میگیم آقا نه، سبی که اصلا مکلف به چیزی نیست. اگر بخواییم به این صحت وضعی، خود حج صحت و فساد وضعی نداره، تا ما بیم بگیم که آقا این صحت و فساد وضعی داره، تکلیفی که مربوط به بچه نمیشه، بگیم اگر بچه اذن نگیرد کار حرامی کرده. خوب این رو دقت کنید، دیروز هم عرض کردم، به نظر من دقت در همین مطلب خیلی از بحث رو روشن میکنه. این سبی وقتی میخواد بره حج، فرض کنیم با پول خودش هم میخواد بره حج، تصرف مالی هم میخواد بکنه، این میگیم آقا از یه جهت داره سفر میکنه برای حج، اذن ولی از حیث صحت و فساد تکلیفی چه دلیل داره برای دخالت داره؟ بگیم آقا اگر ولی اذن داده کار مالیش هم نداریم، بگیم اگر ولی اذن دادی مستحبه، اذن نداد میگم آقا دلیل عامی که اذن ولی را حتی در تصرف در نفس که موجب صحت و فساد وضعی نیست، یه صحت و فساد تکلیفی داره، ما دلیل نداریم برش ولی اذن باید بده اینجا. خب این از حیث سفر، از حیث تصرف مال بگیم خب این مال اولا این ما داره پولی میده این رو به میقات برسونن، شما بگید که آقا تصرف مالی که موضوع برای صحت و فساده، دیروز گفتیم یه تصرف مالی داریم موضوع برای صحت و فساد نیست، اتلاف مال اجزه برد به تکمیل کنم این رو اینجا بگیم خب حالا موضوع برای صحت و فساد باشه، ولی این صحت و فساد در هر دو صورتش لطمهی به حج نمیزنه، اگه صحیح باشه بدون اذن فبه ها، اگر فاسد باشد بدون اذن ولی این تصرف مالیش، بازم بگیم ضربه‌ای به حج نمی‌رسونه. پس اذن ولی چه ارتباطی میتونه پیدا بکند با حج شبیه ممید؟ ما حجش رو نگاه میکنیم نمیتواند ارتباط پیدا کنه و نتیجه این میشود ادله اذن ولی، اعتبار اذن ولی یه موضوعی داره، ربطی به این حج و حتی سایر عبادات که بچه ای میخواد کجا نماز شب بخونه، حالا ولو بخواد بره یه پولی بده، آبی بخره، وضوعی بگیره، نماز شب بخونه، بگیم خب حالا این میخواد پول بده برای اینکه وضوع بگیره، اگر ولی اجازه داد نماز شبش درسته؟ نه، ربطی نداره، چون تصرف تصرف نفسیه، نماز شب میخواد بخونه، از هیچ صرف پولم عرض میکنم که این مشکلی نداره. این ولی به چه دلیل ما بین بگیم آقا اینجا هم دایره اذن شاملش میشه؟ اذن ولی، اذن ولی نه حتی بتونه تیمم بکنه، لزومی نداره این با تیمم بکنی شما. اذن ولی در عرض کردم این عبارت صاحب جواهر بسیار تعبیر فقهی خوبیه که در تصرفاتی که اولا و به ذات مالیه، چیزایی که مثل عبادات و اینها هست، یعنی نتیجه میشود در معاملات بالمعنى الاهم این تصرفات مالیه نیاز به اذن ولی داره.
این بنابراین
احتمال سرور هر دو تا روایت مطلقا حد در حمل جواهر درست نمیشه. ببینید من میگم یک نگاه این است که اینا دو تا موضوع میشه، دو تا بحثه. اصلا چرا اینجا فقها مثلا اذن ولی رو مطرح کردن و روی این بحث اصلا ما میگیم اذن ولی معتبر نیست؟ اما اذا قلنا به این که حرف صاحب جواهر دلیل نداره، مجرد ادعاست، ادله اعتبار اذن ولی میگوید هر جا سبی در هر مالی چه اونجا عمل اصالتاً و به ذات مالی باشد چه نباشد، هر جا سبی بخواد در یه مالی تصرف بکنه نیاز به اذن داره، چه در تصرفاتی که اولاً و به ذات مالیه، چه اونایی که مثل حج میمونه، بگیم اطلاق شامل میشه. خب اینجا اگر ما برای ادله استحباب اذن سبی، ادله استحباب حج سبی مائز اطلاق قائل نشیم، باز مسئله تمامه. بگیم روایات میگه حج سبی مائز مستحبه، اما از نظر اینکه اذن لازم داره یا نه مجمله، در مقام بیان این میسفلن فقط میگه مستحبه. اون ادله اعتبار اذن میگوید که آقا سبی هر جا هر قدمی بخواد برداره اگر تصرف مالی باشه مطلقا، چه اولم به ذات مالی باشه چه اولم به ذات مالی نباشه، برخلاف حرف صاحب جواهر و حتی برخلاف حرف مرحوم حکیم، چه تصرف مالیش موضوع صحت و فساد باشد چه نباشه، تصرف مالی نیاز به اذن ولی داره. اگر یه چنین اطلاقی از ادله اعتبار اذن استفاده کردیم مسئله خیلی روشنه. و لعل قدما مرحوم علامه در منتهی و تذکره و حتی نسبت داده شده، نفی خلاف شده، ادعای اجماع شده رو همین مبناست. یعنی مستند مجمعین چی آورد اینجا؟ مستندش این است که ادله استحباب حج سبی اطلاق نداره مجمله، ادله اعتبار اذن ولی اطلاق داره، با این اطلاق میگیم ما پس اون حج هم باید با اذن ولی باشه. این دو نگاه سوم. ببینید من دارم روش های اجتهادی رو میگم در این بحث، این بحث از بحث های به نظر من بسیار خوبیه برای خبره شدن و ارزد ورزیشون ورزیده شدن در اجتهاد. نگاه سوم این است که لقال ان یقول که آقا ادله استحباب حج سبی اطلاق داره، میگه آقا حج سبی حجش مستحبه، میخواد ولی اجازه بدهد میخواد ندهد. ادله اذن ولی هم اطلاق داره. حالا اگر یه کسی گفت آقا ادله اذن ولی باز فقط در اونی که اولا و به زاد مالی باشه، باز نتیجه روشن میشه که حج سبی ممیز مستحبه، میخواد ولی اذن بده میخواد اذن نده. اما اگر یه کسی آمد پافشاری کرد گفت ادله استحباب حج سبی مطلق است، ادله اذن سبی هم مطلقه، اینجا دیگه نسبت تو نسبت چی؟ آم خاصه من بچه. حالا وقتی آم خاصه من بچه شد، دو احتمال و دو راه داریم اینجا. یک راه این است که بیم ادله استحباب حج سبی رو حاشم قرار بدیم، بگیم شارع با این که میداند حج سبی مستلزم تصرف مالی هست، اگر آمد این حج را برای او مستحب کرد، معناش این است که ولو ولی هزم ندید. ادله استحباب حج سبی را بر ادله اذن ولی ما حاکم قرار بدیم. شما در اصول خوندید، همین روزا ما داریم بحثش میکنیم، اگر حاکم و محکوم نسبتشون عام و خاص من وجه هم باشه، باز ما دیگه ملاحظه نسبت نمی کنیم، میم حاکم را بر محکوم مقدم می کنیم. مختار ما همین بگیم آقا ما باشیم، از یه طرف ادله استحباب حج سبی مطلقه، البته در این خیلی مناقشه داره، میم ظاهرش اطلاق داره که حالا بعدا اطلاق ها پایین بود. ادله اعتبار اذن ولی هم یعنی این که صاحب جواهر گفت باید تصرف اولا و به ذات مالی باشه، دلیل برش نداریم، اونم مطلقه. ولی ادله استحباب حج سبی حکومت بر او داره. حالا یه نگاه، دو تا نگاه دیگه مونده من یادم نره، البته این دو من دارم دسته بندی میکنم، این نه جایی من ندیدم آمده باشه. یک نگاه این است که بیم بگم آقا اینا هم بخواست منوش هست، تو ماده اجتماع تعارض میکنن، ماده اجتماع حج سبی مستلزم ماله، ادله اعتبار میگه اذن میخواد، ادله استحباب میگه اذن نمیخواد. وقتی تعارض کردن، تعارض ها تساقط ها، تساقط ها میریم سراغ چی؟ تساقط ها میریم سراغ این که آیا اذن ولی اینجا معتبره یا نه. یک احتمال سجد سبی بدون اذن ولی اینجا مشروعه یا نه، اصالت عدم المشروعیه. احتمال دوم، اگر ما گفتیم در ماده اجتماع تعارض میکنن، باید این سراغ همون اصالت البراءه، مرجع همونه. بله نه دیگه مرجع داریم میاریم، بگیم آقا الان نه مرجع داریم، ما الان ما شک میکنیم در استحباب حج سبی اذن ولی معتبر یا نه، اصل براءته یا اون استصحابه، چون نسبت به عدم اعتبار اذن براءت یا استحباب رو داشتیم این شنیده. اینجا من دیدم در بعضی از کلمات، بعضی از فقها ها فرمودن که ادله استحباب حج سبی عرض میکنم که اطلاق نداره، مجمل از اینجا از جهت اذن ولی و عدم اذنش. این یک شمول ادله اعتبار اذن ولی نسبت به حج برای ما مشکوکه، به اونم نمیتونیم تمسک کنیم، رفتن سراغ اصالت و عدم المشروعیه که آقا شک میکنیم این حج سبی بدون اذن ولی مشروع یا نه، از عدم مشروعیتش مشروعیت نداره.
جواب جایگاه ولایت نسبت به اعمال عبادی باید مشخص بشه چی این ولایت
در هیچ عمل عبادی ولایتی وجود نداره. یعنی ولی نمیتونسته به سری بگه نماز بخونه نماز نخونه، سری تو خانه است گاه شب تا صبح نماز بخونه، ولی نمیتونه بگه اون من به تو اجازه نمیدم که نماز بخونه. حتی پدر هم که ولایت داره بر فرزند اونم نمیتونه ممانعت کنه، مگر جایی که یک فعل مستحبی موجب ایذای اینها بشه، اونجا عنوان ایذا حرامه. ایذاء الاب، ایذاء الوالدین محرمون، لذا نباید ایذا کنه. اما این مستلزم ایذا نباشه. بچه لازم نیست به پدرش بگه یه اجازه بده من میخوام امشب تا صبح نماز مستحبی بخونم، امشب تا صبح میخوام مثلا زیارت بخونم. نه، نیازی به اذن ولی نداره. پس ببینید اون چه که ما بهش رسیدیم، ما میگیم که اگر ما اطلاق روایات طرفین را، به نظر من این شاید حالا اگر اطلاق روایات طرفین رو ما بپذیریم، به این دو دست دو طرف اطلاق داره، نسبت هم میشه آم مخاصم این وجه، اما این روایات استحباب حدیث به حکومت داره، شارع با علم به این که میداند این سبی باید در این حد یه مالی را تصرف بکند، باز به دیگه یستحب، پس معلوم چه اذن ولی رو در این مورد معتبر نمیداند. بله؟ نه این دل این نال حالا ببینید این داره تصرف بکنه طبق همون ملاکی که ما داریم در باب حکومت، طبق ملاک شیخ این یک نظارتی داره، عدله اعتبار اذن عرفا نظارت نداره بر این، ولی این میتونه نظارت داشته باشه بر ها؟ نسبت که رو هیچ مبنای نمیسنجی، نه رو تفسیر، نه رو تصرف، دو مبنایی که در باب حکومت، نه رو مبنای تفسیر، نه رو مبنای تصرف، ما اصلا نسبت سنجی دلیل حاکم و محکوم بینشون نسبت سنجی نمیشه، ولی خود آقایون تصریح دارن که ممکن است بین حاکم و محکوم نسبت عام و خاص من وجه باشد، اما مدارک دلیل حاکم بر محکوم چی باشه؟ مقدم بشه. انشاءالله اون که مشرف میشن برای اربعین، من این نکته رو هر کنم دو سه دقیقه تشکیل داشته باشید، هم مسئله اربعین و راهنمایی اربعین بسیار مهمه و این توفیق بزرگیه، ولی کسی فکر نکنه اگر کسی نرفت اربعین اینجا رفت در یک روستایی برای تبلیغ این ثوابش از او کمتره. بالاخره هر کسی باید بر طبق وظیفه خودش عمل بکنه. این که ما بیاییم بگیم امروز کل امور رو تعطیل کنیم همه بریم برای اربعین، خب بالاخره جمع زیادی از مردم مجالس دارن، روزخانی دارن، عزاداری دارن، کی باید اینا رو اداره کنه؟ این دیگه من نمیخوام الان بگم ثواب کدوم بیشتره یا نه، دست ما ها نیست. البته میتونیم به حسب بعضی از عناوین بگیم ربع ما تبلیغ به عنوان این که وظیفه اولیه یک طلبه رجحان بر هم راهپیمایی داره، تبلیغ وظیفه من و شماست. اگر بیان بگن آقا فلان جا روستا روحانی نداریم ده ما برای وعظ خطاب کسی رو میخواییم، این وجوب کفایی داره برای ما، اگر در بعضی از موارد وجوب عینی پیدا نکنه. راه پیمایی هم عظمت شکوهش، اون آثارش، اونم سر جای خودش که من مکرر در مورد او در مورد راه پیمایی صحبت کردن و باقی نکته هم عرض میکنم. اما ببینید ما همه اینها رو، انقلاب عظیم اسلامی خودمون رو به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه، از زمینه های ظهور حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه الشریف میدونیم، ولی از علائم ظهور نمیدونیم. ما راه پیمای اربعین زمین سازه بین اینکه یه چیزی زمینه باشه و علائم و علامت خیلی فرق وجود داره. و مکرر گفتیم علائم عنوان توقیفی رو داره. ما طلبه ها نمیتونیم بیم از جیب خودمون بگیم آقا این علامت هست این علامت نیست، باید بیدیم متون دینی ما چی میگه. مثلا اینقدر روشنه که اصلا نیاز به بحث و این چیزا نداره. کسی که اقل مسائل علمی در اختیارش باشه به همین نتیجه که من عرض کردم میرسه. علایان اونایی که موفقم میرن برای راه پیمایی، او خودش عجز بزرگی داره، عظمت شیعه، عظمت اسلام، عظمت امام حسین در دنیا روز به روز داره بیشتر میشه. اما کسی فکر نکنه که اگر یه طلبه رفت اینجا یا رفت در یک شهری در خارج از ایران برای تبلیغ، این ثوابش از اون کمتره. اگر اون روایتی که پیامبر به امیرالمومنین فرمود اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه افضل از اون چیزیش که شمس و قمر بر او میتابه، او رو بخواییم بلا قرار بدیم، این ثوابش هم بیشتر میشه. ولی من نمیخوارم، ما نمیخواییم هم شاید نتونیم من بگیم آقا این دیگه قیامت باید مشخص بشه، ولی به حسب عناوین این وجوب کفایی داره. لذا مسئله تبلیغ رو هم آقایون فراموش نکنن، تبلیغ هم خیلی مهمه. بالاخره دوستاها رو باید مطلبه ها فضلا برنامه ها و مجالس اونجا رو انشالله اداره کنید. انشالله روز چهارشنبه سوم